بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك أئمة عليهم الصلاة والسلام بابی هستند که مردم به اون باب امتحان و آزمایش می شوند. کسانی که به این باب بیایند اهل نجات هستند، اونهایی که اعراض کنند یا نیایند اهل هلاک هستند. ابتلا یعنی امتحان، الباب المبتلا به الناس، ائمه علیهم الصلاة والسلام وسیله امتحان مردمند. این معنا و این مضمون به عبارات مختلف در زیارت جامعه و جاهای دیگه آمده. در این عبارت تشبیه شدند ائمه علیهم السلام به یک باب که خداوند متعال چنین قرار داده که هر کی اینجا بیاد اهل نجاته. در بنی اسرائیل هم نظیر این داستان پیش آمده. قرآن مجید حکایت می کند اون داستان را: و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. امر شد به بنی اسرائیل که در حال سجود وارد این باب شوند. حالا این باب در بیت المقدس بوده یا در هر جای دیگر، وارد بشوند و بگویند حق یعنی عذرخواهی کنند و استغفار کنند از اون چه که ازشون سر زده. به اونها وعده داده شد که اگر این کار را بکنند و چنین انجام بدهند، نغفر لکم خطاياكم، ما میگذریم گناهان شما را نادیده میگیریم، مورد مغفرت واقع می شوید. اما اونایی که خوب بودن که اونها سنزید المحسنین، ولیکن این امت که امت بنی اسرائیل باشه، تبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، امتثال نکردن، چیز دیگری گفتن غیر از اون چی که بهشون امر شد که بگویند، خلاف کردن، وقت خداوند متعال بر اونها عذاب نازل کرد. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. این قضیه در بنی اسرائیل واقع شده، و امتحان در همه امم هست، در این امت هم هست که قرآن مجید می فرماید احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الصادقين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. پس امتحان، فتنه که امتحان باشه در این امت هم هست مثل امم سابقه. ولقد فتن الذين من قبلهم، این بر حسب قرآن مجید. اما بر حسب احادیث، در احادیث فریقین داریم که پیغمبر اکرم فرمودند یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل حذو القدره بالقدره، به تعبیر ما که در محاوراتمون هم هست یا در نوشتجاتمون هم هست، طابق النعل بالنعل، یعنی دقیقا اون چه که در بنی اسرائیل واقع شد در این امت هم واقع خواهد شد. خب پس کتابا و سنتا معلوم شد که امتحان در این امت داریم. اون نحوه امتحانی که برای بنی اسرائیل واقع شد که داستان باب حطه بود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین و اهل بیت را در این امت تشبیه کردن به باب حطه. پس بایستی برای امتحان ضابطه‌ای باشه، ملاکی وجود داشته باشه که خوبان از غیر خوبان، صادقین از کاذبین جدا بشن، و این ضابطه در این امت اهل بیت علیهم السلام هستن، که اهل بیت سلام الله علیهم میزان فاصله بین حق و باطل هستند. سلام علیکم. و البته این مقتضای عدل هم هست، مقتضای عدل هم همینه، قاعده عدل اقتضا می کند که خوبها به اجر و ثواب عملشون برسن و اونهایی که خلاف کردن و معصیت کردن و گناه کردن اونها هم به سزای اعمالشون برسن. این چنین نیست که همه یکسان باشن، این خلاف قاعده عقل است و عدل است که خداوند متعال عاصی را و مطیع را یکسان قرار دهد و هر دو را یک جا ببرد. پس برای تمیز بینهما ملاک لازمه، اینها از هم جدا بشن تا هر کدوم به نتیجه عمل خودش برسد. و ائمه علیهم السلام در این جهت در این مورد وضع شدن. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین اینطور فرمودند که من بین شما این دو شیء را میگذارم، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، پس اگر تمسک بهما نکردید اهل ضلالتید. خود همین میزان شدن دیگه، پس میزان شدند قرآن و عطرت بر این که شناختی بشن اونهایی که گمراهن از اونهایی که رستگار هستن. این وصیت پیغمبر اکرم هست در احادیث فریقین، ولیکن هر جا که اهل بیت باشند قرآن هم در اونجا هست. پس می شود گفت عترت ملاک هستند، عترت باب حفه هستند، کما اینکه در احادیث دیگر هم داشتیم. پس می شود گفت که ائمه هستند الباب المبتلا به الناس. لذا در ذیل آیه همون باب حفه در بنی اسرائیل و در جاهای دیگه بزرگان عامه روایت کردند، مثل دارقطنی، مثل حاکم نیشابوری، مثل طبرانی، مثل ابوبکر بزار، ابو نعیم اصفهانی و غیر اینها روایت کردند که نحنو باب حقتکم. این در روایات ما هست، در روایات عامه هم همین معنا، مثل اهل بیتی فیکم که مثل باب حطه. که مثل باب حطه فی بنی اسرائیل من دخل غفر له. و در بسیاری از اسانید میبینیم تشبیه ائمه اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح علیه السلام و به باب حطه در سیاق واحد آمده، در یک سند آمده این دو تشبیه که از جهتی حکمشون حکم سفینه حضرت نوح است، از جهتی حکمشون حکم باب حطه است. الباب المبتلا به الناس. خب این امتحان برای چه؟ خداوند متعال که فرد خلایقش رو که میشناسه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب خودش خلق کرده، میشناسه و میدونه که چی خلق کرده و چگونه خلق کرده. لکن وقتی میخواد نمره بده، میخواد نتیجه اعمال هر کسی را به دستش بدهد، باید حجت اقامه کند، حجت تمام شود بر این کس که اگر اهل ضلالت است بر نگردد بگوید نه خیر نبودم این چنین. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. حرفی برای گفتن نداشته باشه. پس ائمه علیهم السلام یکی از جهاتشون این جهته که معیارند، میزانند، وسیله امتحانند. از امام سجاد هست ظاهرن این روایت، این تو ذهنمه. حضرت می فرمایند بلیت الناس علینا عظیمتون این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدو بغیرنا. خیلی مطلبه، خیلی مطلبه. بلیت الناس علینا عظیمتون این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم. برشون کنیم به حال خودشون، خب کسی نیست اینا رو هدایت کنه. عجیبن این مردم، ما هستیم که فقط ما هستیم که وسیله هدایت اینا هستیم، وسیله نجات اینا هستیم. خب وقتی دعوتشون میکنیم بیایید، نمیان. خب دعوتشون نکنیم، خب کسی دیگه نیست اینا رو هدایت کنه. چه ابتلاء بزرگی است. لذا در روایات دیدم که امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که تو مبتلا هستی و مبتلا به. هم خودت مبتلایی به این امت امتحان میشی و هم این که این امت به توسط تو امتحان میشوند. الباب المبتلا به الناس. این از یک طرف و از یک جهت که معنا کردیم این عبارت را، و از جهت دیگر ملاحظه کنید که هر گونه هدایتی، صلاحی، نجاتی در دنیا و آخرت این مرهون علم است. تا علم نباشه هدایت نیست، تا علم نباشد نجات نیست، صلاح نیست. البته هر کسی به قدر وسع خودش باید برود دنبال علم و معرفت. و الا کسی با جهل به جایی نمیرسه که. و البته خداوند متعال با جاهل قاصر جوری دیگه معامله میکنه، اون یه بحث دیگریست. چرا چگونه معامله میکنه اون یه بحث آخریست. با حفظ صغرا که آیا جاهل قاصر داریم یا نداریم. و الا جاهل مقصر این مذموم از شرعن و عقلن به جایی نمیرسه با جهل. کسی که جاهل باشه به جایی نمیرسه. شما همین وضوع را که میخواید بگیرید، همین نمازی را که میخواید بکنید، تا علمش نباشه چگونه انسان امتثال کنه و اطاعت بکنه. و ها کذا سایر امور. پس همه امور مرهون علمند و هر کسی به قدر علمش قدر و منزلت داره، که به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه قیمت کل امرئ ما یحسنه. غیر از اینه و هرچه انسان معرفتش و علمش بیشتر بشه قهرن مقامش بالاتر میره. طبع قضیه اینه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، همه علوم نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس همه هدایت ها، همه صلاح ها، همه نجات ها، همه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله. همه توفیقات برای دنیا و آخرت نزد رسول الله است و به توسط پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله. اینا همه اونجا مجتمع بوده. پس اگر هدایت بخوایم، اگر نجات بخواهیم، اگر قرب بخواهیم، هر ارزشی را و هر شأنی را و هر مقامی را بخوایم باید بریم به طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. باید سراغ ایشون بریم. اما ایشون فرمودن انا مدینة العلم و علی بابها. همه این ارزش ها که مرهون علم است، همه این معانی که ما موظفیم به قدر وسعمون تحصیل کنیم نزد رسول الله است. و رسول الله می فرمان اگر می خواید بیاید از اینجا باید بیاید. اینطور قرار گذاشتن انا مدینة العلم و علیون بابوها فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها. پس پیغمبر اکرم خودشون را تشبیه کردن به مدینه، به شهر، در قرآن مجید دو اصطلاح هست، نگاه بکنید، یک اصطلاح مدینه هست، یک اصطلاح قریه هست. رابط مستحضرید این دو اصطلاح را و تفاوتش را. هر جا که از نظر معنوی خرابی باشد قرآن تعبیر میکنه به قریه، هر جا از نظر معنوی آباد باشد تعبیر میکند قرآن به مدینه، ولو از نظر مادی آباد نباشد. تعبیر به قریه میکند اگر از نظر معنوی خراب باشه، ولو از نظر مادی آباد باشه. پیغمبر اکرم تشبیه کردن خودشون را به مدینه، جایی است که آباد است از جمیع جهات معنوی، همه اون جهات معنوی که بشریت لازم داره در اونجاست. اما این مدینه یک باب بیشتر نداره، فقط از یک جا باید وارد بشیم. پس شما اگر میخواید به اون منازل، اون مراتب، اون معانی برسید، باید از اینجا وارد بشید. نشدید، خودتون نشدید. هر کی آمد بله گیرش میاد، شیئی به قدر وسعش و استعدادش براش حاصل میشه. هر کی نیامد خودش نیامده. وقت البیوت من ابوابها. این است که من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. چه هلاکتی بالاتر از این که انسان از جهات معنوی صفر باشد؟ کسانی که راه های دیگری برای خودشون درست کردن، اونا به کجا منتهی میشه مسیرشون؟ اونا فی الواقع از رسول الله منقطعند. و بعد میشینن در این حدیث تصرف میکنن، در حدیث انا مدینة العلم و علیون بابوها تصرف میکنن، یا براش ابواب متعدده از خودشون جعل میکنن، حالی که پیغمبر اکرم فرمودن و علیون بابو. بعد میبینن این درست در نیومد، میشینن برای این مدینه سقف معین میکنن. سقفش کیه؟ عثمان. دیوار معین میکنن، دیوارش کیه؟ عمر. نمیدونم براش کفی معین میکنن، من نوشتم ظاهرن اینجا محرابی معین میکنن برای این شهر، محرابوها ابوبکر، ابوبکر محرابو، برای شهر محراب تصویر بکنه. و عثمان سقفها، و عمر حیطانها. همه این قضایا را در کتابمون در نفحات الازهار در بخش حدیث مدینه العلم رسیدگی کردیم مفصلاً. لیکن خودشون دیدن به این که زید و عمرو بکر و خالد اینا لیاقت باب شدن برای مدینه رسول الله ندارن. مدینه هم که نه سقفی داره نه حیطانی به اون معنا که محرابی داره. اینا جعل کردن این احادیث را و خودشون هم اقرار میکنن به مجعولیت این احادیث که ما تفصیلا مطالبشون را نوشتیم. بعد اومدن گفتن اصل این حدیث صحت نداره، انا مدینه تو العلم علیون بابا اصلا صحت نداره. بیچاره حاکم نیشابوری که این حدیث را روایت کرد ریختن در خونش که کتکش بزنن، نمیدونم در خانش را شکستن، محرابش را شکستن، منبر کرسی درسش را شکستن، بیچاره خانه نشین شد. کتاب مستدرکش را لکه‌دار کردن و خدشه‌دار کردن. اینا رو بنده نوشتم مفصلا که بر سر این آخوند چه این آقایون در آوردن در شهر نیشابور که چرا حدیث انا مدینة العلم و علیون بابوها را روایت کرده. اینا همش برای چیه؟ برای اینه که این بزرگان آقایون چون از این باب که اعراض کردند بعد خودشون شدن امام برای میلیون‌ها بشر که به دنبال خودشون میبرن به اونجایی که خودشون قراره برن، بعد یک عده آخوندهایی پیدا شدن که قطعا از شیخین اعلمن، فخر رازی قطعا از اعلم از ست تا شیخین، اینا میشینن برای اونا فضائل و مناقب درست میکنن و از اون چی که اونا کردن دفاع میکنن. حالا این علمه که فخر رازی داره، عمریست که صرف کرده در این را، حالا یه حاله. پس میتوانیم این عبارت را که الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک را به این ترتیب دوم هم باز شرح بکنیم. لکن ائمه علیهم الصلاة و السلام هرگز دعوت به خودشون نکردند. پیغمبر اکرم ائمه را نصب نکردن که تا در مقابل خدا دعوت به اینها شود. اینها واسطن بین خلق و خدا، امیر المؤمنین واسطن بین خلق و رسول الله، باب رسول الله هست که رسول الله عبد خداوند متعال است و رسوله، لذا به دنبال و الباب المبتلا به الناس چی داریم؟ الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. همه این ضمایر به خداوند متعال برمیگرده. ائمه علیهم الصلاة و السلام فقط شدن واسطه، وسیله، سبب، که به تعابیر مختلف این معنا تعبیر شده. تارتا تعبیر شده به حبل، تارتا تعبیر شده به آیت، تارتا تعبیر شده به نجم، تارتا و هاکذا. ملاحظه میکنید؟ و الا ائمه دعوت به خودشون نکردن هرگز. الالله تدعون. دعوت میکنن بشریت را به سوی خداوند متعال که معرفت پیدا کنن، اطاعت کنن بعد از معرفت، تا نتیجه این معرفت و اطاعت را خودشون ببینند در دنیا و آخرت. الالله تدعون و علیه تدلون. شما به طرف خداوند متعال هی دلالت میکنید، هدایت میکنید. ادله علالله هستن، الدعات الالله هستن، و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. تسلیم خداوند متعالند ائمه علیهم الصلاة و السلام، که این مقام تسلیم مقام عجیبی است که در کتب اخلاق در مکتب اهل بیت علیهم السلام شرح مفصلی داره. تسلیم، وقتی انسان تسلیم خداوند متعال باشد یعنی در مقابل خداوند متعال صفر است، یعنی محو خداوند متعال است. وقت کسی که این چنین باشه ارادش اراده خداوند متعال است، قولش قول اوست، فعلش فعل اوست. وقتی کسی این چنین باشه هرگز وحشت نخواهد داشت، هرگز از تنهایی خوفی نخواهد داشت، هرگز اعراض مردم از او اثری نخواهد داشت، نگرانی نخواهد داشت کسی که تسلیم خداوند متعال باشه. و لهو تسلیمون، کاری با غیر خدا ندارن اصلا. در یک روایتی دیدم که این روایت هم باز باید شرح بشه، ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم لله عز وجل. و ائمه اینطور بودن. و ائمه علیهم السلام این چنین بودن که در باب تسلیم چقدر روایت داریم در کتب اخلاق مفصلا راجع به تسلیم. و این که تسلیم اینطور که الان یادم میاد حتی از مقام رضا بالاتره. لذاست که ائمه علیهم السلام از خودشون چیزی نداشتن و به امرهی تعملون و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. خود این که این چنین باشد انسان و به این مرتبه برسد، این خودش بالاترین مقام است که انداد ائمه علیهم السلام به این مقام کجا برسن، اونها کجا و این مقامات کجا. ما این مطالب را احیانا قبلا هم داشتیم که مثلا فرض کنید الائمه الدعات و القاده الهدات، اینها را گفتیم و شرح هم کردیم. اینجا چرا تکرار شده این معانی؟ این معانی از این جهت تکرار شده که جار و مجرور متقدمه، دلالت بر حصر میکنه، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. همه اینها ضمایر به خداوند متعال برمیگرده و جار و مجرور متقدم که افاده حصر میکنه. ائمه علیهم السلام برای این جهت نصب شدن. خب وقتی چنین تسلیمی وجود داشته باشه، وقتی ائمه علیهم السلام ارشادشون به سوی خداوند متعال باشه، دعوتشون به سوی خداوند متعال باشه، قولشون قول او باشه، ارادهشون اراده او باشه، به امرهی تعملون باشه، اصلا همش خداست. غیر خدا چی هست اینجا؟ غیر از خدا اینجا چی هست اصلا؟ وقتی هیچی نباشه الا خدا، قهرن سعید من والاکم و هلک من عاداکم و خواب من جحدکم و ظل من فارقکم. خب معلومه وقتی غیر از خدا چیزی اینجا نباشه و خدا اینجا باشه و در جای دیگری نباشد، اونهایی که ادعا میکنن، اونهایی که مکتبهای دیگری دارن، ائمه دیگری برای خودشون ساختن، اونجا خبری نباشه بهرن چه میشه؟ خواب من جحدکم ظل من فارقکم، از این طرف فاز من تمسک بکم امن من لجا الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه. خب همینه، غیر از این وقتی غیر از خدا چیز دیگه ای نباشه و اون چیزی که اینجا هست در جای دیگه نباشه، پس نتیجتا همینطور میشه دو تا چهار تا. و ما قبلا گفتیم دو راه بیشتر نداریم، یا راه خداست و یا راه شیطان. نمیشود راه ثالثی تصویر کرد، اهم از این که راه ثالث مستقلی باشه یا مرکب از این دو راه باشه، که یه خورده از این بگیریم یه خورده از این بگیریم، نمیشه. قهرن این آثار مترتب میشه. حالا در این فراز که در این آخر خوندم، یه باز یک نکاتی هست که چرا خواب من جحدکم ظل من فارقکم، یا مثلا هلک من عاداکم سعد من والاکم. شاید نکاتی در این تعابیر وجود داشته باشه، انشاءالله بلکه فردا بیان کنم و الا به فراز بعدی منتقل میشیم. و صلی الله علی محمد و آله.